داد. در ساعت 22 ده شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. امروز پنج شنبه 15 دی ماه 1390 خورشیدی برابر است با 5 ژانویه 2012 میلادی. من مهرداد قاسم‌پر هستم. به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و در آرامش. در فرصت 30 دقیقه‌ای پیش رو آخرین خبرها رو خواهید شنید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های رادیو فردا رو در ارتباط با حوادث و وقایعی که امروز پشت سر گذاشتیم، برخی از اونها البته. اما قبل از اینکه سرخط گزارش ها رو اعلام کنم با آرش حسن نیا همراه بشیم، مروری کنیم بر آخرین خبرها. آرش،
سپاسگزارم مهرداد. فیلیپ هاموند وزیر دفاع بریتانیا امروز پنجشنبه گفت هر گونه تلاش ایران برای بستن تنگه هرمز غیر قانونی است و موفقیتی در پی نخواهد داشت. وی تاکید کرد نیروی دریایی بریتانیا برای تامین امنیت در خلیج فارس به حضور خود در این منطقه ادامه خواهد داد. وزیر دفاع بریتانیا که در مؤسسه آتلانتیک در واشنگتن سخنرانی می‌کرد همچنین گفت اختلال در جریان انتقال نفت از طریق تنگه هرمز تهدیدی برای منطقه و برای رشد اقتصادی جهان خواهد بود. وی اظهار داشت نیروی دریایی بریتانیا به وظایف خود به عنوان بخشی از نیروهای دریایی بین‌المللی به رهبری آمریکا که در بحرین مستقر است ادامه خواهد داد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه ترکیه پیشنهاد کرد دور بعدی مذاکرات هسته‌ای در آن کشور برگزار شود. آقای صالحی با اشاره به اینکه مکان مذاکرات باید با توافق طرفین تعیین شود گفت او از کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5 به علاوه 1 خواسته تاریخ و مکانی برای از سرگیری گفتگوها پیشنهاد کند. این در حالی است که سخنگوی خانم اشتون گفته است اتحادیه اروپا هنوز پاسخ رسمی ایران به نامه 3 ماه پیش او برای از سرگیری مذاکرات را دریافت نکرده است. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه هم در این کنفرانس خبری گفت پیام کاترین اشتون را به مقام‌های ایرانی داده است. وی همچنین تاکید کرد که ترکیه خواهان بازگشت طرفین به میز مذاکره است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز پنجشنبه گفت در استراتژی دفاعی جدید شمار نیروهای زمینی را کاهش خواهد داد. وی در سخنرانی خود که در وزارت دفاع و دقایقی قبل انجام شد گفت در این استراتژی تمرکز بر حضور ما در اقیانوسیه و خاور دور خواهد بود. در همین بخش خبری جزئیات بیشتری از سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که دقایقی قبل در وزارت دفاع ایالات متحده انجام شد خواهید شنید. بر اثر یک رشته انفجار در مناطق شیعه نشین بغداد و همچنین یک بمبگذاری انتحاری در میان زائران شیعه در جنوب عراق دست کم 72 تن کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های عراق بامداد امروز پنجشنبه وقوع یک رشته انفجار در مدینه الصدر و کاظمیه دو منطقه شیعه نشین بغداد دست کم 23 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. همچنین ساعتی پس از وقوع این انفجارها یک عملیات انتحاری در میان زائران شیعه در شهر ناصریه که به سمت کربلا در حرکت بودند حدود 45 کشته دیگر و 68 زخمی بر جای گذاشت. مهرداد،
سپاسگزارم. آرش حسن نیا بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در مجله شبانگاهی ما چه خواهید شنید؟ باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده استراتژی دفاعی آمریکا را در سال جدید میلادی اعلام کرد. در این باره گفتگوی خواهید شنید. سپس نگاهی خواهیم داشت به سفر وزیر خارجه ترکیه به تهران که گفته می شود حامل پیامی رسمی از سوی اتحادیه اروپا هم بوده است. گفتگوی بعدی ما درباره نشست اتحادیه اروپا است در بروکسل امروز درباره تحریم نفت ایران. اعدام‌های اعلام نشده 6 ماه گذشته در زندان مشهد به رقمی بالغ بر 100 تن رسیده است. در این باره نیز گفتگوی می‌شنوید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید خانه سینما قطعاً منحل شده است. مسئولان خانه سینما اما میگویند باید تا دادگاه 21 دی ماه صبر کرد و آنگاه از انحلال سخن گفت. در این باره گزارشی خواهیم داشت. ما در انتها برنامه ملاقات رو خواهید شنید که درباره یکی از زندانیان سیاسی است. با این مجله شبانگاهی بمانید. همینطور که در خبرها هم شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه امروز در استراتژی دفاعی جدید آمریکا سخن گفت و در سخنرانیش در وزارت دفاع گفته که تمرکز بر حضور در اقیانوسیه و خاور دور خواهد بود. اما گلناز اسفندیاری خبرنگار رادیو فری یوروپ، رادیو آزادی در واشنگتن با ماست روی خط تلفن. گلناز با سلام به تو، ابتدا به ما بگو که مهمترین نکاتی که آقای اوباما در سخنرانیش اعلام کرد چی بودن؟
بر اساس گفتای آقای اوباما که در اون استراتژی تازه دفاعی آمریکا رو امروز اعلام کرد در وزارت دفاع آمریکا یعنی پنتاگون، نیروهای نظامی زمینی آمریکا کاهش پیدا می‌کنه، به خصوص مثلا در اروپا 4000 تا 6000 سرباز آمریکایی احتمال داده میشه که برکنار بشن نیروهای نظامی. نکته دیگه مهم این استراتژی دفاعی تازه آمریکا اینه که آمریکا تمرکز بیشتری خواهد کرد بر منطقه اقیانوسیه و آسیا برای مقابله با قدرت چین که در حال افزایش از نفوذ و قدرت چین. و نکته دیگه هم این هستش که آمریکا از روی کردی که از اون به عنوان توانایی برای درگیری در دو جنگ همزمان نام برده میشه کنارگیری میکنه. علت این استراتژی تازه آمریکا که امروز اعلام شد اینه که یک علت مهمش اینه که بودجه پنتاگون وزارت دفاع آمریکا به شدت کاهش پیدا میکنه. در 10 سال آینده بودجه پنتاگون بین 450 میلیون دلار تا 1 تریلیون دلار احتمال داده میشه که کاهش پیدا کنه. مسئله دیگه‌ای که مهم هست در این استراتژی تازه اینه که واقعیت‌های دنیای امروزی داره تغییر پیدا می‌کنه. همونطوری که می‌دونیم مثلا 10 سالی که از حملات تروریستی آمریکا در تروریستی علیه آمریکا یعنی حملات 11 سپتامبر می‌گذره و آمریکا نیروهاش رو در عراق خارج کرده و نیروهای آمریکایی در افغانستان هم رو به کاهش هست و اینا از دلایلی هست که امروز آقای اوباما این استراتژی تازه رو اعلام کرد.
گلناز به ما بگو که آیا اوباما در ارتباط با سیاست‌های دفاعی آمریکا در خاورمیانه و به خصوص درباره ایران نکته‌ای رو اعلام کرده یا خیر؟
آقای اوباما مشخصا در سخنرانی امروزش در پنتاگون اسمی از ایران نبرد، ولی گفت که آمریکا در منطقه خاورمیانه هوشیار میمونه. ولی در سند این استراتژی دفاعی که بخشی از خبرگزاری‌ها بخشی از اون رو منتشر کردن از ایران نام برده شده و در اونجا مشخصا گفته شده که آمریکا برای گرفتن جلوی ایران از دسترسی به سلاح اتمی ایران و کره شمالی به تلاشاش ادامه خواهد داد و گفته شده که آمریکا تمرکز خواهد کرد همچنان بر ثبات و امنیت، ثبات در منطقه خاورمیانه و امنیت در منطقه خلیج فارس، و گفته شده که آمریکا به خواستهای مردم منطقه پاسخ میده علاوه بر این که بر ثبات تمرکز خواهد کرد.
بنابراین تغییر معنیداری در سیاستهای دفاعی آمریکا در منطقه خاورمیانه در سال 2012 ظاهراً نخواهیم داشت.
احتمالاً با توجه به الان تنش‌هایی که شاهدش هستیم به خصوص بین ایران و آمریکا احتمال داده نمیشه که شاهد تغییر زیادی باشیم.
سپاسگزارم. گلناز اسفندیاری بود از واشنگتن.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
فما در ادامه سفر 2 روزه احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه به ایران موضوع گزارش بعدی ماست. گفته میشه که آقای احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه حامل پیام رسمی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به مقام های ایران هم بوده. نوشین سید حسینی گزارش میده.
سفر 2 روزه احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه پنجشنبه پس از شرکت در کنفرانس خبری مشترک با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران پایان گرفت. سفری که بنابر بیانیه وزارت خارجه ترکیه برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران و تحولات سوریه و عراق انجام شد. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران با حضور در کنفرانس خبری مشترک نسبت به اثرگیری مذاکرات با کشورهای قدرتمند جهان بر سر برنامه هسته‌ای بحث برانگیز ایران ابراز امیدواری کرد. علی اکبر صالحی گفت من فکر میکنم ترکیه بهترین مکان برای از سرگیری گفتگوهاست. گرچه محل برگزاری نشست بایستی مورد توافق طرفین مذاکره قرار بگیرد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به دیدار اخیرش با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آلمان اضافه کرد که او از خانم اشتون خواستار تعیین زمان و مکان برگزاری گفتگوها میان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و ایران شده است. هرچند دفتر خانم اشتون همچنان در انتظار پاسخ رسمی ایران به نامه 2 ماه قبل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است، نامه‌ای که حامل پیشنهاد از سرگیری مذاکرات بوده است، مذاکراتی که سال گذشته بدون پیشرفتی به پایان رسید و دو طرف یکدیگر را مسئول شکست آن خواندند. بنابر گزارش‌ها کاترین اشتون از وزیر امور خارجه ترکیه خواسته است که میزبانی دور آینده مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 شامل اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل یعنی بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آمریکا و علاوه عضو غیر دائمی یعنی آلمان را بر عهده بگیرد، درخواستی که مورد موافقت ترکیه قرار گرفته است. داوودوغلو در کنفرانس خبری روز پنجشنبه گفت که پیام خانم اشتون را برای پاسخ رسمی ایران به مقام‌های تهران منتقل کرده است. او گفت ترکیه خواستار بازگشت کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران به پای میز مذاکره است. احمد داوودوغلو در این سفر دو روزه‌اش با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز دیدار و گفتگو داشته است.
و اما امروز پنجشنبه مقام‌های اتحادیه اروپا در بروکسل جلسه مهمی داشتند. گرد آمدند تا از جمله درباره چگونگی اجرای تحریم خرید نفت از ایران به رایزنی بنشینند. فریدون زرنگار در گفتگوی با مهرداد عمادی کارشناس و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا که نشست روز پنجشنبه اتحادیه رو دنبال کرده از نتیجه این نشست پرسیده. مهرداد عمادی:
در مجموع ما گزارش که داشتیم اینه که دو مانع عمده‌ای که بر سر راه پیاده کردن این تحریم نفت ایران بود، مورد اول که تأمین نیازهای انرژی سه کشور اسپانیا، ایتالیا و یونان بود، تا اندازه زیادی این نگرانی رفع شده در چارچوب این که یک کشور دیگه منطقه مسئولیت رو پذیرفته که هم ارزش نفت خودش رو بالا ببره و هم فروش نفت رو به این کشورها با شرایط آسان‌تری حداقل در میان مدت مهیا کنه، که این خودش در مرحله اول مهمترین نگرانی ایجاد هماهنگی برای تحریم نفت ایران بود. مورد دوم که این دست که باید شروع بشه، هنوز لاغت های لحظه که صحبت میکنیم توافق در موردش پیدا نشده، اما ما به سوی هماهنگ کردن اون هم در حال پیشرفت هستیم.
یعنی میشه پیش بینی کرد که در 30 ژانویه که مقام های اتحادیه اروپا اعلام کردند، اتحادیه اروپا به یک تصمیم نهایی برسه؟
من تصور میکنم حتی اگر یک تصمیم نهایی در تمامی موارد نباشه، ما این رو خواهیم دید که توافق و اعلام این که تحریم نفتی ایران از طرف اتحادیه شروع خواهد شد و در این چهارچوب این در کمترین مدت آغاز خواهد شد، ولی ممکنه که نقطه زمانی از چه روزی شروع میشه این شاید ممکنه کمی مبهم بمونه.
خب نگرانی کلی اتحادیه اروپا از اینکه خیلی محتاط با این مسئله برخورد میکنه ناشی از چی است؟
در عمل ناشی از اینه که ما 8 کشوری که الان من نام بردم از نظر مالی بسیار در شرایط دشواری به سر میبرند و اینو نمیشه انتظار داشت که این 3 کشور با توجه به گسترش بیکاری در این کشورها و در واقع اعتراضهای عمومی که ما میبینیم در سطح شهرها داشتیم در این ماها، یک فشار بیشتری روی اقتصاد خودشون که نهایتا منتقل خواهد شد به شهروندان با این راحتی بپذیرن که این فشار رو نه تنها هزینه‌اش رو پردازن، بلکه در این شرایط حساس و سیاسی شهروندان خودشون هم زیر فشار بذارن. اما واقعیتش اینه که بیانیه که دیروز از طرف مقامات یونان صادر شد که ما همراهی خواهیم کرد اگر تمامی اتحادیه نظرشون این باشه، این در حقیقت شاید مشکل‌ترین و پیچیده‌ترین گره این کار بود که اون که باز شد، من تصور میکنم که در مورد ایتالیا و اسپانیا یک مقدار پیشرفت آسان‌تر بشه.
با در نظر گرفتن این که در حقیقت اتحادیه اروپا تنها حدود 18% نفت صادراتی ایران رو می‌خره، آیا در صورت تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا تأثیری میتونه بر روی بازار نفت ایران و سیاست ایران داشته باشه؟
درسته، همونطور که شما اشاره کردید که در حدود فقط 1/5 نفت صادراتی ایران به اتحادیه میاد، ولی کن 40% دریافتی ارزی ایران از فروش نفت شده 18%، چون بقیه کشورها مثل هند یا چین یا مالزی اینها به ایران ارز نمیدن، یا پول خودشون میدن، یا در مورد چین به خصوص مقدار قابل توجه این کالاهای پایا پایه. در این چهارچوب فروش نفت به اتحادیه اگرچه انظر کمیت کوچک به نظر میرسه، اما انظر تأمین نیازهای ارزی ایران بسیار بسیار حیاتیه و در این چهارچوب اثر این روی اقتصاد ایران یک شوک به راستی خیلی عمیق و خیلی گسترده خواهد بود که بازار ارز خواهد گذشت و اثر این رو در مورد تولید کالاهای صنعتی و فعالیت های تولیدی در تمام کشور خواهیم دید، و در بازار نفت هم با توجه به این وعده هایی که عربستان داده و اخیرا هم آذربایجان و روسیه هم یک نشانه‌ای از همکاری نشون دادن، یه شاید در کوتاه مدت این مقدار بهای نفت بالا برید، مثلا یک 13 زیر 10 دلار، ولی من تصور میکنم در میان مدت حتی اون افزایش زیر 10 دلار هم کوچکتر بشه.
101 اعدام مخفیانه تنها در طی 6 ماه و فقط در یک زندان، زندان وکیل‌آباد مشهد. کمپین بین المللی حقوق بشر روز پنجشنبه گزارشی مفصل منتشر کرد از اعدام‌های مخفیانه در زندان‌های ایران. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در گفتگو با مهتاب وحیدی راد ابتدا درباره مفهوم اعدام مخفیانه توضیحاتی می‌دهد. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر:
اعدام‌های مخفیانه اعدام‌هایی هستند که فقط در حد مقامات قضایی و زندان خبرش میمونه، یعنی نه حکمی ابلاغ میشه به وکیل که اعدام در شرف وقوعه، نه به خانواده خبری داده میشه، نه خود زندانی حتی تا چند ساعت قبلش میدونه، و پس از اعدام هم مقامات هیچ گونه خبررسانی یا اعلام اسامی نمی‌کنند و کل پروسه اعدام و خبر اون درون قوه قضاییه و زندان‌هایی که انجام میشه باقی میمونه و سعی میشه که هیچ اطلاع رسانی در مورد اون انجام نشه.
خب با این ترتیب که به این صورت مخفیانه انجام میشه، شما این اطلاعات رو به چه صورت و از کجا به دست میارید با مشخصات کامل و اسم و اینکه در کجا اعدام شدن؟
اسامی که امروز ما منتشر کرده این تونسته این از درون اسناد قوه قضاییه و زندان وکیل‌آباد به دست بیاریم، یعنی کسانی که به این آمارها و لیست‌های اسامی دسترسی داشتند تونستن اون رو به اطلاع ما برسونن و با جزئیات دقیق. همچنین کلا مثلا زندان وکیل‌آباد بالای 10,000 زندانی داره، وقتی که این اعدام‌های وسیع و مخفیانه و جمعی انجام میشه، بندهای دیگه و زندانیان بندهای دیگه از اون مطلع میشن و خبرش رو به خارج میرسه.
بر اساس گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، این 101 نفر اسامی که منتشر شده مربوط است به اعدام‌های مخفیانه در زندان وکیل‌آباد مشهد. توی زندان‌های دیگه ایران هم چنین اعدام‌های مخفیانه انجام میشه؟
بله، گرچه که اطلاعات دقیق و جزئی به دست ما نرسیده، ولی در چندین زندان دیگه از جمله زندان تایبند، زندان کارون اهواز، زندان ارومیه این اخبار به دست ما رسیده و ما بر این باوریم که کلاً در طی 2.5 سال گذشته قوه قضایی در اکثر زندان‌های ایران دست به اعدام‌های مخفیانه و جمعی به این صورت زده که شاید بالای 1,000 نفر قربانی اون بوده باشند. و نکته مهم دیگه اینه که اکثر این اعدام‌ها به دنبال دادگاه‌های بسیار کوتاه، سریع و بدون تحقیقات عادلانه انجام شده.
بر اساس این گزارشی که منتشر شده، این 101 نفر در یک بازه زمانی 6 ماهه به صورت مخفیانه اعدام شدن که مربوط هست به خرداد ماه تا آذر ماه 89. و بر اساس گزارش عفو بین‌الملل در سال 2010 در ایران 546 نفر اعدام شدند. آیا این 101 نفر جزو این آمار اعدام‌های 2010 اومدن یا اینکه این علاوه بر اون 546 نفره؟
نه، در آن 546 نفر شامل 246 نفر میشه که اقدامشون در رسانه‌های ایران اعلام شده یا قوه قضاییه اعلام کرده و 300 نفر دیگرشون در وکیل‌آباد به طور مخفیانه اعدام شدن و حداقل 300 نفر ما نمی‌دونیم دقیقاً چند نفر، ممکنه بسیار بالاتر از این هم باشه.
و در این گزارش اومده بود که یه تعدادی از این 101 نفر تبعی کشورهای خارجی هستن، همینطوره از چه کشورهایی هستن؟
اکثریت کسانی که تبعی خارجی دارن از کشور افغانستان هستن، ولی از کشورهای دیگه مانند غنا، نایجریه هم اسامی به چشم میخوره. و نکته مهم این است که دولت ایران به هیچ وجه به سفارت ها و دیپلمات های این کشورها خبر این اعدام ها رو هم اعلام نکرده.
آقای قائمی، تمام این اعدام های مخفیانه مربوط هست به جرایم مواد مخدری؟
از قرار معلوم بله، تا وقتی که جزئیات بیشتری در مورد پرونده ها پخش نشه، ولی بر اساس اطلاعاتی که از درون زندان و کسانی که تا حدی درون قوه قضاییه دسترسی دارن به نظر میرسه که اکثر اونها اتهامات مواد مخدری هستن. اما نکته مهم این هست که هیچ گونه تحقیقاتی انجام نمیشه که آیا این افراد جدا مجرم هستند یا نه. در بسیاری از موارد دادگاه ها به صورت خیلی سریع و تند این گونه احکام صادر میشن. برای مثال کسی که اطلاع داشت از نحوه صدور احکام به ما اطلاع داد که در عرض یک ساعت ممکنه پرونده 10 نفر بررسی بشه و احکام اونها در قوه قضاییه صادر بشه.
خانه سینما در شرایطی در تهران منحل اعلام شده که کمتر از یک ماه دیگر تا شروع 30 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در ایران باقی مانده. نهادی مستقل با دست کم 18 سال فعالیت و در بردارنده مجموعه صنف‌های سینمای ایران که بیش از 5000 عضو دارد. با وجود ارسال دستور انحلال این نهاد، مسئولان خانه سینما روز چهارشنبه در نشست خبری باز هم تاکید کردند که تابع قانون و منتظر برگزاری دادگاه در 21 دی ماهند. آزادی اسدی در این باره گزارش می‌دهد.
تا روز سه‌شنبه 13 دی ماه قبل از اعلام انحلال خانه سینما هر از چندی فقط ایراداتی به اساسنامه اخیر آن وارد می‌شد، اما روز چهارشنبه 14 دی ماه وزیر ارشاد در برنامه خبری شبکه 2 تلویزیون جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد در کنار ایرادات حقوقی به فعالیت این نهاد غیر دولتی مسائل ارزشی هم مطرح بوده که از طرف مسئولان در خانه سینما رعایت نشده. محمد حسینی تاکید کرد این ملاحظات ارزشی کم کم از دستور کار صنوف سینمایی حذف شده است.
مثلا در بحث این که رسیدن به سینمای مطلوب جمهوری اسلامی، اینا مثلا حذف شده، یا اینکه همسان بودن آثار سینمایی با شؤونات فرهنگ و مبانی مقدس انقلاب اسلامی. به مرور این بحثایی که جنبه‌های ارزشی داشته، در حالی که اول انقلاب بوده یا مثلا سالهای دوران دفاع مقدس بوده، که خب به هر حال این جای سوال جدی هست برای چی باید اینها تغییر بکنه.
احمد رضا دستخیب یکی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس هم در گفتگویی با خبرگزاری مهر دلیل انحلال خانه سینما را فقط تخلفات در زمینه‌های مختلف عنوان کرده که اساسنامه یکی از آنهاست. این در حالی است که هفته پیش علیرضا سجادپور مدیر کل نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد در برنامه زنده تلویزیونی هفت تنها بر ایرادات حقوقی اساسنامه خانه سینما تاکید کرده بود.
سالهاست خانه سینما با یک اساسنامه غیرقانونی انتخاباتی برگزار میکنه، همینطور هیئت مدیره پشت هیئت مدیره، مدیر عامل پشت مدیر عامل میرن بر اساس یک اساسنامه غلط.
به برگزاری 30 جشنواره فیلم فجر نزدیک می شویم. فیلم های بخش اصلی جشنواره فیلم فجر تا چند روز دیگر معرفی می شوند. اما فعالیت های بزرگترین تشکل سینمایی ایران متوقف شده است. برای همین است که به گزارش خبرگزاری ایلنا، شورای عالی تهیه کنندگان سینما اعلام کرده است تعطیلی خانه سینما در آستانه جشنواره غیر عقلانی است. پیش از این قرار بود در 21 دی ماه چهارشنبه هفته آینده دادگاه بین دعوای وزارت ارشاد و خانه سینما داوری کند، اما درست یک هفته پیش از برگزاری این دادگاه هیئت نظارت بر مراکز فرهنگی وزارت ارشاد انحلال خانه سینما را به صورت رسمی اعلام کرد و وزیر ارشاد به شکل رسمی در تلویزیون ایران این موضوع را مطرح کرد.
از همون ابتدا این تشکل روال قانونی خودش رو طی نکرده، بعد در طول این دوران هم تخلفات عدیده‌ای داشته. از این جهت به خاطر چنین تخلفاتی که انجام شده، هیئت نظارت بر مراکز فرهنگی اعلام کرده انحلال این تشکر رو.
هرچند که محمد مهدی عسکرپور، مدیر عامل خانه سینما و بقیه مخالفان با انحلال این نهاد بارها تاکید کردند که این تشکل سینمایی رسما نزد دولت و قوه قضاییه ثبت شده و به همین دلیل تنها با حکم مجمع عمومی این سازمان یا حکم دادگاه میتواند منحل شود. اما وزیر ارشاد بی توجهی به نامه انحلال خانه سینما از طرف اعضای این نهاد را کلاهبرداری اعلام کرده. از طرف دیگر محمد حسینی روز چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد که وزارت ارشاد این حق را دارد که نهاد زیر نظارت خودش را تعطیل کند.
تشکیلاتی بوده تحت نظارت یک وزارتخونه به نام فرهنگ ارشاد اسلامی کار بکنه، اما می‌بینیم که کم کم به حدی میرسه که اصلا وقتی حتی نامه ارسال میشه و دستور انحلال صادر میشه، میگن ما اصلا هیچ ارتباطی با وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی نداریم.
اعضای شورای تهیه کنندگان اما در نشستی درباره همین موضوع مسئولان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را خطاب قرار دادند و گفتند در صورت تعطیلی خانه سینما نام آنها به عنوان مغولهای فرهنگی باقی خواهد ماند، نه معماران فرهنگی.
و ما در بخش پایانی نوبت به پخش شماره دیگه از رشته برنامه ملاقات میرسه. رشته برنامه‌ای که در هر شماره از اون یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی معرفی میشن. اگه خبر و اطلاعی از زندانیان سیاسی عقیدتی شما دارید یا نظر، انتقاد و پیشنهادی در ارتباط با برنامه ملاقات دارین، میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بفرستید. برنامه ملاقات از شنبه تا پنج شنبه هر هفته در مجله شبانگاهی و بخش‌های خبری ساعت 11:05 از رادیو فردا پخش میشه. همراه با آرش هستن یا به ملاقات یکی دیگه از این زندانی ها بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
تمام آرزوی مادر پیرش این است که یک بار دیگر پسرش را در آغوش گیرد، اما ملاقات حضوری نامه می خواهد و موافقت و هزار دردسر دیگر. روزنامه نگار است و معلم و از مجروحان جنگ ایران و عراق. کمتر بیانیه ایست که زندانیان سیاسی عقیدتی منتشر کنند و نامش پای آن بیانیه یا نامه نباشد. کمتر اعتصاب غذایی است که زندانیان آن را سامان دهند و نام او در میان اعتصاب کنندگان نباشد. هم‌بندی‌هایش در بند 350 زندان ابین میگویند روزهای ملاقاتی که قرار است مادرش از کیلومترها دورتر به دیدنش بیاید دل توی دلش نیست. نگران است. مدام از وضعیت جاده‌ها و آب و هوا می‌پرسد تا مبادا اتفاقی ناگوار در این رفت و آمدها روی دهد. محمد داوری، سردبیر سایت سهام نیوز، سایت حزب اعتماد ملی، شهریور ماه 88، یک روز پس از انتشار نامه مهدی کروبی به هاشمی رفسنجانی که در آن خواستار پیگیری اتفاقات بازداشتگاه کهریزک شده بود، توسط نیروهای امنیتی اطلاعاتی بازداشت شد. محمد داوری در روزها و هفته‌های نخست بازداشتش تحت فشار بود تا علیه مهدی کروبی اعتراف کند، اما چنین نکرد. مهدی کروبی همان زمان با نوشتن نامه‌ای به دادستان تهران مسئولیت تمام اسناد و فیلم‌هایی را که به عنوان مستندات وجود شکنجه و تجاوز جنسی در زندان‌های ایران ارائه کرده بود بر عهده گرفت تا شاید فشارهای وارده بر محمد داوری کاهش یابد. این فعال حقوق معلمان در نهایت به اتهام اقدام به تبانی علیه نظام در دادگاه به 5 سال زندان محکوم شد. در میانه تحمل این محکومیت که اینن در دادگاه تجدید نظر تایید شده بود، محکومیت محمد داوری 1 سال دیگر نیز افزایش یافت. این عضو شورای مرکزی سازمان معلمان به علت شرکت در تجمعات معلمان در سال 85 بازداشت شده بود و دادگاه او را به پرداخت جریمه نقدی 5 میلیون تومان بدل از حبس محکوم کرده بود که به دلیل پرداخت نکردن این جریمه حکم 1 سال زندانش در زندان به او ابلاغ شد. محمد داوری برنده جایزه سال کمیته بین المللی دفاع از روزنامه نگاران در سال 2010 شده است. او در نامه‌ای طولانی که در تابستان سال 90 به رسانه‌ها راه یافت به تفصیل درباره وضعیت خود فشارها، تهدیدها و رفتار مأموران و زندانبانان نوشت. داوری در پایان این نامه که با عنوان من محمد داوری کیستم منتشر شد، تاکید کرد که زندانی نیست تا بخواهد تقاضای عفو کند. او خود را اسیر خواند که تقاضای آزادی دارد.
۲۲:۲۹ به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. در مجله شبانگاهی با من مهرداد قاسمفر همراه بودید تا رأس ساعت 12 به وقت تهران که باز خواهیم گشت با مجله نیمه شب. از شما دعوت میکنم همچنان شنونده برنامه های رادیو فردا بمانید.